سلام، خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا. مسابقات جام ملت‌های اروپا با پیروزی تیم فوتبال فرانسه بر رومانی آغاز شد. ارتش سوریه شهر داریا را ساعتی پس از ورود کاروان امدادی سازمان ملل به این شهر بمباران کرد. و وزیر دفاع سوریه که به تهران سفر کرده است با مقام‌های جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. 15مین دوره از جام ملت‌های اروپا موسوم به یورو 2016 عصر دیروز در فرانسه آغاز شد. در نخستین مسابقه از این رقابت‌ها تیم میزبان با نتیجه 2-1 از صد تیم رومانی گذشت. همزمان با این مسابقات اعتصاب‌های کارگری در فرانسه ادامه دارد و تدابیر امنیتی در این کشور نیز به شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر شماری از طرفداران تیم انگلیس که برای دیدن مسابقه تیمشان به شهر مارسی رفتند دیروز با پلیس فرانسه درگیر شدند و پلیس برای متفرق کردن آنها اقدام به شلیک گاز اشک‌آور کرد. چند ساعت پس از ورود کاروان امدادی سازمان ملل به شهر داریا در حومه دمشق، ارتش سوریه این شهر را بمباران کرد. این خبر را دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده و مقام‌های آمریکایی و فرانسوی نیز به شدت از این اقدام دولت بشار اسد انتقاد کردند. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، حملات از صبح جمعه آغاز شد و بالگردهای نظامی دست کم 20 بمب بشکه‌ای را در مناطق مختلف این شهر ریختند. شهر داریا در حومه دمشق از 4 سال پیش که به کنترل شورشیان مخالف بشار اسد درآمد، در محاصره نیروهای دولتی بوده و کاروان غذا و داروی سازمان ملل شامگاه پنجشنبه برای نخستین بار در این مدت وارد این شهر شد. فهد جاسم الفریج، وزیر دفاع سوریه که به تهران سفر کرده است، دیروز با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها، وزیر دفاع سوریه و هیئت همراهش در نشستی با حسین دهقان، همتای ایرانی خود، از رهبر و دولت ایران به خاطر حمایت همه جانبه از سوریه قدردانی کردند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز در این دیدار با وزیر دفاع سوریه گفت برای توقف جنگ در سوریه، 3 کشور ایران، روسیه و سوریه باید همزمان با افزایش هماهنگی‌های نظامی ظرفیت‌های سیاسی را پیگیری کنند. نشست 3 جانبه وزیران دفاع ایران، روسیه و سوریه روز پنجشنبه در تهران برگزار شد. دادگاهی در شهر ساوه یک وبلاگ نویس به نام محمد رضا فتحی را به تحمل 444 ضرب شلاق محکوم کرد. به نوشته روزنامه محلی اطریاس، محمد رضا فتحی سال گذشته به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بازداشت شده بود و قاضی پرونده به تازگی او را به تحمل 444 ضرب شلاق در 6 نوبت محکوم کرده است. بنابر برخی گزارش‌ها، فرماندار و شهردار ساوه 2 شاکی اصلی این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس هستند و این حکم به دادگاه تجدید نظر رفته است. محمد رضا فتحی اتهامات خود را رد کرده و گفته است نوشته‌هایش در راستای دفاع از حقوق جامعه و بیت المال بوده است. محاکم قضایی در ایران هفته‌های اخیر برای شماری از فعالان صنفی و مدنی نیز احکام شلاق صادر کردند. از جمله 17 کارگر معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی و 9 کارگر معدن سنگ آهن در بافق. سخنرانی انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز گذشته، با شعارهای معترضان دچار تنش شد. دونالد ترامپ در قسمتی از سخنرانیش که در نشست عقیده و آزادی برگزار می‌شد به شدت از هیلری کلینتون انتقاد کرد و گفت او قصد دارد شمار پناهجویان سوری در آمریکا را به 5 برابر برساند. در این هنگام برخی از معترضان با نشان دادن علامت پیروزی فریاد زدند ما به آوارگان خوش آمد می‌گوییم. دونالد ترامپ معترضان را آشوبگر حرفه‌ای خواند و گفت آمریکا را از این چند دستگی نجات خواهد داد. همزمان هیلری کلینتون، نامزد دموکرات ها، با انتقاد از اظهارات رقیبش گفت دونالد ترامپ آمریکا را به قهقرا خواهد برد. سپاسگزارم از همراهی شما تا بخش بعدی خبر.
علی کشور دهخدا، ادیب و لغت شناس، ولنگاری رو در لغتنامه خودش سهلنگاری و بیقیدی تعریف کرده. موضوعی که امروز در ایران مهمترین مقام سیاسی در نظام جمهوری اسلامی یعنی رهبر بابت سرایت اون به حوزه فرهنگ و جامعه و سبک زندگی مردم نگران شده و این رو هفته پیش در سخنرانی خودش مطرح کرد. اما رهبر جمهوری اسلامی منظورش از ولنگاری در فرهنگ و سبک زندگی چه هست و از چه چیزی نگرانه؟ اصلا نسبت آزادی با نگاه دستوری بالا به پایین چه هست؟ به خصوص در حوزه فرهنگ و سبک زندگی مردم. سلام، بنیامین صدر هستم، این هفته هم با شما و یک مجله جامعه دیگه. در این مجله هفتگی رادیو فردا با هم به دلواپسی‌های رهبر جمهوری اسلامی در حوزه فرهنگ نگاه می‌کنیم. به اینکه شهروندان ایران تا چه اندازه میتونن آزادانه مسیر فرهنگی و سبک زندگی خودشون رو دنبال کنن و اساساً چرا باید دولت یا حکومت برای اونها تصمیم بگیره. با من و این برنامه همراه باشید.
فرهنگ در بلند مدت از اقتصاد خیلی مهمتره. اقتصاد مسئله فوری و اولویت کنونی ماست. مسئله فرهنگ مسئله مستمری است و بسیار مهمه. بنده احساس یک ولنگاری میکنم، بی اهتمامی وجود داره، چه در تولید کالای فرهنگی مفید کوتاهی میکنیم، چه در جلوگیری از تولید کالای فرهنگی مضر کوتاهی میکنیم.
این گرایه ها و دلواپسی های بالاترین مقام سیاسی در ایران بارها و بارها در حضور سیاستگزاران و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در سخنرانی های مختلف مطرح شده و همیشه هم موضوعی برای نگرانی و نگاه سلبی رهبر جمهوری اسلامی وجود داره که به حد و حدود آزادی مردم در انتخاب سبک زندگی اونها برمیگرده. اینکه چه نپوشن، به چه موسیقی گوش ندن، چه کتاب‌هایی نخونن و چه آموزش‌هایی رو نبینن. اما اولویت نگرانی شخص اول نظام سیاسی در جامعه امروز و در حوزه فرهنگ چه هست؟ در واقع اگر بخوایم بر اساس اهمیت دسته‌بندی کنیم، چه موضوعاتی در حوزه فرهنگ برای او اهمیت بیشتری داره؟ بشنوید نظر علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی رو.
آقای خامنه‌ای تقریبا در همه زمینه‌هایی که به زندگی فرهنگی مردم ایران مربوط میشه، از خورد و خوراک، طرز لباس، وضعیت معماری، زبان، علاقه اونها به در واقع به هنر جدید در دنیا و غرب و همه اینا تقریبا انتقاد داشته، ولی من فکر میکنم مسئله اصلی اون بیشتر فضای اینترنت و فضای مجازی است که معتقد باید بیشتر سانسور بشه و همینطور فضای موسیقی.
اما چرا باید این نگرانی وجود داشته باشه؟ اصلا سبک و روش زندگی مردم و تنوع علاقه ها و سلایق فرهنگی اونها چه ارتباطی با امنیت یک نظام سیاسی داره؟ به خصوص که اصلا این علاقه ها و سلایق در خیلی جاها رنگ و بوی سیاسی هم نداره. علی افشاری که سابقه فعالیت های دانشجوی و سیاسی رو در ایران داره و مسائل ایران رو پیگیری میکنه، به ما میگه که دلیل این احساس خطر و نگرانی در نگاه امنیتی شخص اول نظام و به طور کلی مسئولان نظام جمهوری اسلامی چه هست؟
دلیل اصلش خب برمیگرده به احساس خطری که از این حوزه تلقی میشه و اون هم اعلام کرده که وقت تازه هم نیست و از هم ابتدای رهبریش بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کرد، شبیخون فرهنگی رو مطرح کرد به عنوان مهمترین عامل تهدید علیه نظام و این دیدگاه در طول این 25 سال رهبری خامنه‌ای ادامه پیدا کرده، در ادوار مختلف نام‌های متفاوتی پیدا کرده و به خصوص در سال‌های اخیر اساساً دیدگاه مطرح شده که حالا به زمان‌ها دشمن یا غرب به دنبال این نیست که یک جنگ متعارفی رو برای سقوط و براندازی جمهوری اسلامی سازمان دهی بکنه. یعنی بر اساس نگرش اونها اونها با دستکاری اذهان جامعه، تغییر سبک فرهنگی، ارزش‌های فرهنگی و نظام محاسباتی مسئولان به زعم باز رهبری و نیروهای تحت امرش جامعه را تغییر میدن و طبیعتاً جامعه تغییر یافته هم دیگه خواهان نظامی با مختصات جمهوری اسلامی یا حداقل شهره کلاسیک اون نیست. بنابراین این تغییرات فرهنگی در میان مدت منجر میشه یا به تغییر مستقیم سیاسی یا تقویت پایگاه اجتماعی خواهان تغییر نظام سیاسی در ایران.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی می‌گذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
نگرانی از مثلا نفوذ فرهنگی غرب متفاوت از آنچه رهبران و تصمیم سازان نظام سیاسی در ایران به دنبال اون هستند، کجا از حالت هشدار و دلواپسی خارج میشه و در تقابل با آزادی ها قرار میگیره؟ علی افشاری به این سوال هم جواب میده.
فرهنگ دستوری خامنه ای را به سمت مداخله های نابجا و مکرر و مستمر حکومت در عرصه فرهنگی سوق میده. اون خودش رو یک شخصیت فرهنگی میدونه که مدعی هست، صاحب نظر هست و به نوعی باید این تبدیل بشه یک مرجعیت فرهنگی در جامعه. شخصا به این نقش خیلی تمایل داره و لذا خیلی در حوزه فرهنگ حرف میزنه، باید و نمایت میکنه و در رویکرد فرهنگیش هم رویکرد دستوری هست که فکر میکنه با تعیین یک سری خطوطی از سوی حکومت جامعه ملزم به تبعیت باید بشه و نباید جامعه رو با حال خودش رها کرد و به شدت با آزادی فرهنگی، با پذیرش تنوع فرهنگی مخالف هست و دیدگاهاش هم در این خصوص از گذر زمان ارتجایی تر شده.
مدل مطلوب حاکمیت در ایران برای انتخاب سبک زندگی به خصوص زندگی فرهنگی جوانها چه هست؟ در بیشتر سخنرانی‌های رهبران مذهبی ایران که سیاست‌گذاری‌های کلان هم بیشتر از طرف اونها انجام میشه، مثلا سبک زندگی ساده و سنتی اسلامی رو به عنوان مدل مطلوب توصیه می‌کنن. اما با گذشت این همه سال در الگوسازی و تولید فرهنگی مد نظر خودشون برای زندگی مردم چندان موفق نبودن. این سوالیه که از علی اصغر رمضان پور پرسیدم.
جنبه دیگری از صحبت آقای خامنه‌ای که مسئله تولیدات فرهنگی مفید هست، هیچ وقت هیچ تصویری از اون چیزی که فرهنگ آرمانی او هست نداده، به جز اینکه اشارات کلی مثلا به فرهنگ اسلامی یا ایرانی اسلامی به تعبیر او کرده. بنابراین اون چیزی که ما از نگاه فرهنگی آقای خامنه‌ای داریم بیشتر نگاه سلبی و مخالفت هست با جلوه‌های فرهنگی. هیچ تعریفی از اون فرهنگی که مورد نظر او هست نداده.
ناصر فکوهی، انسانشناس و نویسنده ایرانی، با اشاره به دموکراتیزه شدن فرهنگ و گسترش و ارزانی وسایل ارتباط جمعی و تولید فرهنگی از جمله کتاب، مطبوعات، رادیو تلویزیون، رایانه و دیگر کالاهای فرهنگی در مقاله جامعه و تولید فرهنگی می نویسه که این موضوع با انقلاب اطلاعاتی هرچه بیشتر فاصله میان تولید کنندگان فرهنگ و مصرف کنندگان فرهنگ رو کاهش داده و در نهایت تصویر جامعه ای رو پیش کشیده که در اون همه تولید کننده فرهنگ و مصرف کننده فرهنگ هستن. مجله هفتگی جامعه این هفته هم به پایان رسید. ممنونم از همراهیتون. من بنیامین صدر تا یک هفته دیگه و یک مجله اجتماعی دیگه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.